بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد قنبرزاده، دهم دی ماه، صفحه 23.
سلام علیکم. 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 الان اونو که دست دست کنه تحلیم در اومد به دو تا دستات رو خیلی تحلیمی دارم اون بکنی هر کتون یه نفتر کردن در این جبون نکردن این حسن نمیدونی چیه و از اون معاشبک احساس کنه که شما اهل
تحلیل یعنی نفرمودن خدمتتون
نه بعد جالب هم اینی اونو توی محضر شد فرداد از این که یک سال بعد میام میشیم میگیم اون بودا چی شد حالا شروع نسیم از دوستات برای خودم بگید من میام
خودم
استفاده کنم
برای انقلابی که حادثه های سخت رو پشت سر گذاشت اینه که دیگه سلام داره یک نکته فقط میتونم به خودمون تذکر بدم بفرم و اون اینه که یک بخشی از داستان ما در تقصیر ماست اونی که میتونیم خودمون رو با اینکه وقتی با یک گروه سیاسی بد میشیم حاضریم به هر قیمتی نقد بکنیم و این غلط بس کنید بنده با این طیف حاکم مخالفم نه بهشون رأی دادم نه ازشون خوشم میاد اما این دولت دست شد خب دوست دارم از این دولت انتقاد کنم به این دلیل که اثبات کنم نظر من درست بود اینا نباید رئیس جمهور میشدن اما خب این نحوه انتقاد خیلی میتونه متفاوت باشه مخاطب جملات من میتونه یه برداشت دیگری بکنه این که همون که اسمشو میزنم سیاه نمایی که یک سری دزد کلاش وطن فروش مثلا اینجور آدم ها دارن به ما حکومت میکنن میتونه مخاطب این احساس رو داشته بود میتونه یه جور صحبت کنم که نه زحمت زیاد کشیده میشه اما توقع ما خیلی بیشتر از اینه با اون چی که ما توقع داریم فاصله و الا خیلی زحمت داره کشیده میشه شما نمیدونید که یکی مسئول اجرایی میشه نابود میشه زیر زحمت و فشار کار و فقط کسی اینو میفهمه که خودش مسئولیت اجرایی داشته باشه همه ی انتقادهایی که وقتی بیرون نشستی و به یک مسئول میکنی وقتی خودت مسئول میشه عیناً همون انتقاده به خودت میشه نشونده کار سختی این وزیرهای اقتصاد همشون مدعیان اقتصاد بودن که وزیر شد بعد این وزیر شدن همین وزیر یعنی فهمیدن مشکل خیلی کار سخت نیست من میفهمم از ما حل کردنش به این سادگی نیست معنیش نیست که این وضع اقتصادی که اومده دزده قبلی هم دزد بود نه اتفاقا وزیرای اقتصاد معمولا وزیرای خوبی هم بودن تو دولت‌های مختلف معمولا وزیرای خوبشون وزیر اقتصادشون بوده همه اینها هم به وزیر قبلی انتقاد میکردن و خوشحال بودن که حالا ما اومدیم مشکل حل میکنیم اما مشکل عمیق‌تر از این حرف هاست یعنی تلاش بیشتر این خواهد کار سخته میخوای این افنا یه نکته رو میخوام بگم ما گاهی میشینیم تو فضای مجازی تو فضای خودتو شروع که نقد میکنیم اون کسی که به ما نگاه میکنه احساس میکنه نباید اینجور باشه مثلا از شهرداری میخواد یه جای کار غلطه هست دیدین مثل راننده تاکسی ها نگاه میکنه اینا همش دزدن خدا فلانش اینجور نیست میبینیم واقعیت کار رو این که تصمیمای غلط گرفته میشه این که با اون شهرداری مطلوب جامعه اسلامی خیلی فاصله دارن رو درک میکنیم اما این که ادعا کنیم اینا یک سری آدم دزدی همه جمع شدن فقط فکر وارد نه این حرفا میدونیم غلطه یعنی الان شما رو بکنید در تمام گوشه گوشه مملکت امکانات داره میرسه. این دفعه گفتم در یه روستای آقای جهانگیر رفته اونجا افتتاح کرده، در یه روستای با چند فاصله چقدر از کجا شمال کشور مثلا گازرسانی شده. این حرفا نیست که بگیم، یعنی حتی مسئولین مسلمون هم که نباشن دغدغه خودشون هم داشته باشن مجبورن کمک کنن. یعنی اصلا این کمک کردن فقط یک انتقادهایی گاهی داریم، بله، یعنی گاهی وقتا وقتی میشنویم که یک گروهی منافع عمومی کشور رو تحت شعاع منافع حزبی خودش قرار میده، اینجا ناراحت میشه. این هست متاسفانه بین سیاسیون، یعنی گاهی میبینم منفعت مملکت اینه الفه، ولی مملکت حزبش نیست، اون رو راحت اسمش میگذنه، اینجا آدم ناراحت میشه، خسته میخوره. چرا اینو بی‌تقوایی سیاسی اسمش میذاریم؟ که اینم فراگیره، یعنی نمیدونم بگی آقا اینا مثلا این تیپ اینجوری هست بقیه هم نه، این متاسفانه این حب و بغض ها بله این عیبه، نباید اینجور باشیم. یعنی باید اینا اشکال هم معنیش نیست که یعنی اینا کلن بخون منافع مملکت برباد بدن، اینجور تحلیل ها یعنی دستکم اینو عرض میکنه برای کسانی که معتقده به ولایت مقام معظم رهبری هست، اصلا تفکرشون این نیست. هرگز یه وقتی من یادم ایشون تو دولت خاتمی یه وزیر راهی بود کشته شد توی سانحه‌ای، میگم هلیکوپترش افتاد شد، بعد تو جلسه هیئت دولت بعدی که این آقا ذکر ازشون کردم اون وزیری که حالا کشته شده، فکر میکنم تو همین حادثه هلیکوپتری میرفتن برای بازدید از گرگان، اون حواسی شد ولی هلیکوپتر افتاد به چند تا نماینده های گرگان و وزیر اینا با هم کشته شدن. آقا ذکر ازشون کردم، گفتن این که من میگم مدیریت باید یک مدیریت جهادی و جدی باشه مثل این آقا. حالا ببینید دولت اصلاحات بود، محمد دلمی می‌خواست مثلا فقط فوش بده، ولی آقا ببینید میگفت که من توی سفر استانی داشتم به آذربایجان، اونجا گفتن مردم گفته بودن که برای یک جای پلی لازمه که مثلا جاده ها هم فاصله هست و خطرناک اینا، راش اینه که یک پلی زده بشه. بعد تو اون جلسه چون میدونی تو سفرهای استانی بعد میشینن این نظرات رو جمع‌بندی میکنن چه رئیس جمهور باشه چه رهبری باشه، گفت من از این وزیر راه خواستم که این پل چقدر هزینه شه، چقدر مثلا زمان میبره، شما چیکار میتونید اینا برآوردی که داشتن گفتن مثلا اینقدر هزینه میخواد، به عنوان مثال این مقدار زمان میبره و اینا، گفته بود که این مثلا دست کم دو سال زمان میبره تا این پل ساخته بشه با این مقدار بودجه. گفت خب اونجا مثلا با وزرا بودن و تصویب کردن که این کار انجام بشه به عنوان مصوبه استان. بعد میگفت این آقا بعد از جلسه اومد پیش من، خب آقا من یک سال نیم بهتون تعویض میدم، اونجا گفتم دو سال برای احتیاطش بود، این یک سال نیم بهتون تعویض. یعنی این رو مثالی برای روحیه یک مدیر که میخواد خدمت نذیک کنه. یعنی شما ما فکر میکنیم مثلا اینا بله متاسفانه تو یک مجموعه یه عده میشن پیشانی و آبرو میبرن از اون مجموعه و اونایی که بیچاره دارن زحمت میکشن نادیدن تو دیده نمیشن اصلا، چون اشتباهات بزرگی ما توقع نداریم. مثلا وقتی بین یکی از این مسئولین یا مشاورین رئیس جمهور فعلی بیاد یه حرفی بزنه نشان دهنده قرض زدگی باشه خیلی ناراحت میشیم، معنیش این نباید باشه که یعنی تمام دولت میخوان کشور رو دست تقدم، این حرفا نیست اصلا. کسانی که با واقعیت این اول خودمون رو مراقب باشیم که نقدی که میکنیم چجوریه، یعنی با مردم که میشینیم ما هم دوشو نذاریم روش، اونا فوش میدن ما چون مخالف رئیس جمهوریم فوش به رئیس جمهور، و شما میگین منظور رئیس جمهور نظام استثنا میکنیم، او که میگه منظورش نظامه و حواسمون باشه ما یه چیزی روش نذاریم. دست کم خودمون باید مراقب و این فضا ایجاد میکنه دیگه، وقتی همه با هم شروع کردیم به نقد همین وری و همون وری ها، خب زمینه میشه دیگه تنش ایجاد میشه. بخشش اینه، البته بخشش میدونید که منافقین بالاخره هستن حضور دارن و از هر فرصتش رو استفاده میکنن، این شاره به فکر باشن دستگاه اطلاعاتی و حالا اینا که چیزی اینم زرد میشه، اینم مسئله اینم. نکته ای که بالا به مناسبت نهده ای که دیروز بودم بخوام عرض بکنم، گاهی اوقات باید از گناهان صغیره بیشتر از گناهان کبیره ترسید. این منطقه ربایی داریم برش که زن بون چی؟ مثلا یه همچیز گاهی خود گناه گناه کبیره است، از او کمتر، چون گناه کبیره چون میدونیم بزرگه، خود به خود یک فاصله بینمون هست، حالا این که چیزی نیست، مثلا از این باید بیشتر ترسی، این بدترین گناه. چرا؟ چون شیطان راحت تر باره، مثلا یه ها به یه طلبه نمیده با این خمره بگی بخور، به این راحتی نمیشه بعض از گناهانی رو که او میدونه، اما بعض از گناهانی که حالا این مثلا چیزی نیست، راحت تر آدم آلوده میشه ترسفانه، این خیلی بده و این شیبه دیگه، اینجور که اینجا نمیمونه که واردش که شدی آروم آروم پله پله. یعنی من گاهی میخوام بگم که آدم باید از ترک نافلش بیشتر به ترس از نگاه به نامحرم، چون بالاخره نگاه به نامحرم رو میدونه بده، غلطه، یه جای مگر انجام داد توبه میکنه یا نگران حالشه، حواسش هست داخل مولانا نخوندیم از چی میشه، مثلا از همین جایی با میدین حواسش هم رفت رو هوا. در باب مسائل حکومت و نظام هم همینه، به راحتی یک طلبه معتقد به انقلاب، معتقد به یا ایفا نفس در سرنوشت مثلا تمدن اسلامی، به راحتی این در مقابل نظام قرار نمیگیره، نمیاد فرش بده مرگ بر ضد ولایت فقیه بگه، چیز مرگ بر ضد ولایت فقیه بگه، اینجور نمیشه. اما راحت بی تفاوتش میکنن، حالا چیزی نگیم مگه چیه، به موج این راحت سر در پله احمد، حالا به موج من از این شد بیشتر ترد. یعنی ماها باید برای خودم از این بیشتر حساسیت همون رو کند می کنند، به موج چه ربطی به ما داره؟ شاید گناهی به این بزرگی نباشه که انسان نسبت به سرنوشت مسلمان ها احساس بیتفاوتی کنه. مسلمان ها چی میشن به ما چی که چی میشن؟ اسلام این نیست که مسلمان نسبت به سرنوشت و آینده اسلام مسلم بیتفاوتی حس کنه، این باشه نگران کننده نباشه. به چی میشه مثلا حالا؟ من گاهی وقت میگم حتی اونایی که از جنبه سیاسی رو مخالفن اما حساسن، اینا مقدس‌ترن از اون آدمای بی‌تفاوت. بالاخره یه ارزشی داره دنبالشه، آدم بی‌تفاوتی نیست. حالا ارزشش ممکنه غلط فهمیده باشه. بله اگر خائن باشه نه، اما اگر ارزش غلط فهمیده باشه لااقل تقوای داره که دنبال ارزش شخصی و حساسیت نشون بده. اما آدم بی‌تفاوت این چه جور مسلمانی؟ باش مهم نیست. چی میشه؟ یکی اینو نگاه کنید، یکی مثلا مرحوم امام رو این مستندایی که اخیر در اومده ببینید اینا رو حتما. مرحوم امام اینجور نبود. خیلی در اومده همش رو ببینید. یه جایی مرحوم امام اینو گفتم میگفت میشه. مرحوم امام میفرمودن که خودش میترسه انگار از خودش. یعنی جمله یه جوریه که مثلا اینجور میگه، میگه خدا نکنه من احساس تکلیف کنم، یعنی خودشم میرسه اگه احساس تکلیف کنم اتفاقای بدی میفته. جمله اینه که خدا نکنه من احساس تکلیف کنم. معاون دیگران معمولا اینو میگن مثلا خدا نکنه فلانی احساس تکلیف کنه، چون کارای میکنه دیگه نمیشه جرش کرد، خودش میگه مثلا. یا مثلا تو نامه‌ای که به اون منتظر نوشته تهدید میکنه، میگه شما میدونید که من احساس تکلیف کنم چی میشه، دیگه صحبتی حرفا نیست. خیلی امام سفت بود، یعنی به هیچ وقت نمیشد در پای دین که وسط بود نمیشد شوخی کرد، اهل ساخت و ساز و این حرفا نبود.
حالا در مورد روایت کنفرانس
نظر در نظر نه دیگه فرصت دیم جمع کنیم وارد بحثش روایت تمثیل قشنگی داره در اونجا و نیاز به توضیح مفصلی داره البته. اما در این حال میخوام بگم اینو از ما دارن میگیرن، این نگرانش باشه. فعلا صاف نمیان به ما بگن که بیا توی خیابون شعارات به یه عده‌ای. چرا در همون فتنه طلبه هایی هم بودن که، اما معمول طلبه ها اینجور نیستن که بیان بله نظام، اما بی تفاوتی به ما چه مربوطه، احساس این که به من چه ربطی داره. باز نه مقطعی که مثلا شما حالا که دارید درس میخونی وقتش نیست، مثلا وقتش مال بزرگتر هاست، نه اصلا به بزرگتران چه ربطی داره، کلن چه ربطی داره این احساس، نه تکلیف مثلا موقت شما فعلا چیز دیگری، اینو میشه درک کرد. ولی در یه مقطعی آدم مثلا حضور سیاسی ممکن اصلا لطمه بزنه به آینده خود سیاسی آدم، مثلا این ورزشکاری که مثلا الان اگه صفر بگیره بدنش نابود میشه، آماده نیست و بعد دیگه اصلا نمیتونه آینده ورزشی خودش از دست داده. این تفکر رو میفهمیم از مقدم. منظور از بی‌تفاوتی که اصلا کلا رسالت حوزه نیست، به حوزه چه مربوطه، از این حرفا که مثلا آبروی حوزه میره، انگار آبرو رو میخوان برای چی؟ برای اینکه مردم دست ما رو ببوسن؟ آبرو رو میخوان که اسلام نجات بدیم دیگه. مثلا فکر میکنن آبرو یک اصله، آبرو یه چیزیه که خدا به ما داده، برای اینکه این آبرو میخوام کجا خرجش کنیم، بالاخره یه جوری خرج بشه. بله نباید آبرو رو بی خود هزینه کرد سر هیچی. اما اگر پای اسلام، آینده مسلمینه، تمدن اسلامی به خطر افتاده، مثلا دیگه اسلام آبروش کجا باید خرج بشه؟ اشکالی که به امیرالمومنین میگرفتن، آبروی امیرالمومنین کجا باید خرج بشه؟ بلند یه جایی بالاخره حضرت دفاع از اسلام آبروش وسط. خب
بگذاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الکلام فی المعاطات اعلم ان المعاطات علا ما فسره جماعتون، یه سری آدرس های اون پایین دارد. ان یعطی کلون من اثنان ای بدن اما یعخذه من الاخر. معاطات رو برایش یک معنای عام میخوان ارائه بدن که شامل صور مختلف بشه. تعریف عام معاطات چیه؟ اینه که دو نفر داریم، هر یک چیزی رو که در اختیار داره به دیگری میده به جای اون چیزی که از اون میگیره، به این کار میگن معاطات. چرا میگیم به جای اون بهش میده میگیره؟ به خاطر اینکه میخوان اینو ازش معنی عام میرد. حالا صبر بعدی متوجه میشیم که منظور شیخ چیه. یعنی الان فعلا نمیگیم قصد تملیک داره، چون در یه معاطات ممکنه قصد تملیک هم وجود نداشته باشه، قصد اباحه باشه. یه وقت بنده کتاب خودم رو میخوام به شما تملیک کنم در مقابل اون خودکاری که شما دارید، یه وقت میخوام کتاب خودم بدم شما استفاده کنی، شما خودکارتو بدید من استفاده کنم، هر دوش معاطاته. یعنی قرار معاطات این معنایی بشه که شامل هر دو بخش بشه، مثلا این مجبوریم خیلی عام معناش کنیم، توش تملیک رو نباید بیاریم، اباحه رو نباید بیاریم، اونا بشن اقسام معاطات. پس معاطات اینه که دو نفر دو تا وسیله دارن، هر یک وسیله شون رو به دیگری میدن اما به جای اون، در مقابل اون چیزی که میگیرن. این میشه تعریف معاطات. حالا که اینجوری تعریف کردیم، این دو قسم داره. و هو یتصور علی وجهین، احدهما ان یبیه کل منهما للآخر التصرف بما یعطیه من دون نظر الی تملیکه. یه وقتی در معاطات قصد تملیک نداره، من نمیدونم این مال شما باشه، میگم شما از استفاده کنی، شما هم در مقابل اون میدیم و استفاده کنی، جا به جا میکنیم، میتونه موقت باشه میتونه دائم، ولی نه من مالکم، اگه بمیرم به ورثه من به ارث میرسه. بابا بیا عوامون رو عوض، عوض نه به این معنا که عبای من ملک شما، عبای شما، یعنی عبای من شما استفاده کن، عبای شما رو من استفاده کنم.
آریه نمیشه این خوب؟
آریه هست دیگه. آره آریه معاطاتی
دسته
نیست، عوض هست دیگه، آریه معاطاتیه دیگه، فقط عوض داره در مقابله. یه وقت آریه یک طرف از عبای من استفاده کن، وقت میگه اگه شما عباتو دادی من عبا میدم، یه حالت آریه معوضه در نظر بگیره، چبیه میشه دیگه معاطات.
من یه باید در تصرف
میشه مصرف کن دیگه، حلال آریه این معنی آریه یعنی آریه عقدیست که در اون شما تملیک نمی کنید، فقط باید تصرف میکنید.
آریه در این میره جنگی؟
آره میشه آریه معتاطی دیگه، آریه معوضه است.
باید تصرف دیگه،
اصلا آریه عقد آریه تعریفش همین ما تعریف دیگه نداره. این که شما ملکه تو در اختیار دیگه قرار بدی باید تصرفی میگن آریه. البته اباحه تصرف اعم از آریه هست، چون آریه اونجاییست که شما ملکتو در اختیار طرف قرار بدی، یه وقت در اختیارش قرار نمیدی، اجازه تصرف میدی. مثلا کتاب دست من، میگم خود شما اگه دوست داشتی نگاه کن، این اسمش آریه نیست، اگرچه اباحه در تصرف هست. یعنی من بر شما حلال کردم که همزمانی که من دارم مصرف میکنم شما مصرف کنید، اما آریه ندادم به شما. آریه اون اباحه است که ملک رو در تصرف او هم قرار بدی، بی میگن آریه. اینجا حتما همه معنی آریه هست، یعنی ملک رو در اختیار رو قرار بدی. خب این وقت اینه بحث اباحه است، اصلا کار نمیخوام به هم چیزی رو تملیک کنن، این یک جور معاطاته. نوع دوم از معاطات نه، واقعا میخوان تملیک کنن. شما میرین مغازه سیب میخری، اون آقای فروشنده که سیب رو به شما میده، یعنی میده مال شما باشه، بلکه مال خودشه شما مصرف کنید. نه بابا، میده مال شما، شما پول میدید مال اون آقا باشه. الان که میاد احساس میکنید مالک این سیب هستید، به این قصد اصلا خریدید، اون آقا شما رو مالک میدونه، به قصد مالکیت جا به جا کردید، نه به قصد فقط تصرف که بعد بخوام مثلا بهش پس بدیم یا نه، این حرفا نبود. مهمونی نیست که من سیب مردم بخورم. تو مهمونی طرف میگه سیب بفرمایید، اونجا تملیک نیست، اونجا اباحه تصرفه. میگه ملک منه، راضی هم شما بخورید، ولی شما از مغازه چیز میخرید منظورتون این نیست که آقای فروشنده مهربونه اجازه میده من سیبای مغازش بخورم. نه بابا، به شما فروخته، شما رو مالک میدونه، بحث اباحه تصرف. احسانی انیتعا تیا تعاتی، یعنی اعتاد دو طرف به دبستان میشود علاوه چه تملیک. یه سوال از شما بپرسم، اینم چرا زرنگید؟ خب اونی که در باب معاتب در خارج اتفاق میفته اون شماره دوه، کسی شماره یک انجام نمیده. آخه شماره یک و دو هم ممکنه معنی بده. به اساس ترتیب معنی بشه قراردادی کشه. معاتب به معنی اباحه تصرف اتفاق نمیفته اصلا در خارج. اگر تو میفته حالا کجا که چنین چیزی، اونی که اصلا محل ابتلا نیست، چرا اینو به معنی قسم از معاتب بررسی میکنن؟ نمیگیم ثبوتن محاله، ولی تو زندگی روزمره شما کجا دیدید که مثلا
حلوا مثل میوه جلو میرم میذارم؟
نه معوضه نیست آخه. یعنی این که شما یه چیزی به او بدی که او مصرف کنه در مقابل اون چیزی که او، اصلا این خیلی کم اتفاق میفته، چرا ازش بحث میکنی؟
مثلا بعضی از تعارفی که بعدا باش کار داریم اینجوری برداشت کردن، آقایون
اینجوری برداشت کردن، یعنی این کلاهیست که خودمون سر خودمون گذاشتیم، اصلا تقسیم معاتاد واقعی نیست، ریشه از اینجاست. ببینید بعضی از آقایون فقها در طول تاریخ گفتن معاتاد مفید ملک نیست، مفید اباحه است. یعنی شما میرین مغازه سیبی که میخری، اگر سیره خوندی مالک سیب میشه، اگر نه این سیب هنوز ملک مغازه داره، مثل مهمون شما فقط اجازه داری بخوریش، مالک نمیشه. نه نتیجه معاتات رو گفتن معاتات مفید اباحه هست. اونم همین پول شماست، با حق دار مصرف کنه پول شماست. در جه اگه بمیرین به ارث ورثه، به ورثه شما به ارث نمیرسه، ملک اون آقاست همچنان، مثلا جزء اموال شما نیست، ملک مردمه، دست شما.
پس کسی که معاتات نمیدید کلا معاتات این بود،
گفتن نتیجه معاتات اینه. حالا هم نمیخواستن بگن آقایون دیدن این حرف خیلی حرف بی ربطیه. چرا؟ به خاطر اینکه آخه اینا میدن به عنوان ملکیت، یا ملکیت میاد یا نمیاد. اگه باطله خب بگید ملکیت نیومده، اگر صحیحه که ملکیت بیاد، این اباحه چیه این مثلا؟ برای اینکه توجیه کنن این فتوا رو خیلی ضایع نشه، گفتن ها اینا منظورشون از معاتاد اونجایی بود که از اول طرفین قصد اباحه داشته باشن، قصد مالکیت نداشته باشن. این مونه توجیهی برای فتوای فقها در آمد، تا حال که این توجیه اصلا نباید بخواه. این تو خیلی همچیز اتفاق نمیفته، کجا کسی اباحه میگونه در مقابل اباحه؟ مثلا در طول طلبگی شما چند نفر دیدید ابو با هم عوض کنن اباحه ای؟ این فرضی که باید درست بود، حالا یه چیزی که شما اباحه ای بسال بذار بگید من در زندگیم دوباره شو دیدم،
مثلا یکی لطفه
شو دیدن
صحبت کنه در مقابل
لطفه رو میگید، چند بار دیدید این اتفاق بیرد؟ من یه طرفش رو زیاد دیدم، اما که اینه بده به جای اون، اینه تا حالا یادم نمیاد، خیلی کمه، اصلا اونقدر نیست که فرق روش میاد. یعنی در مقابل معاتات تملیکی اونم اونه یه قسم مطرح کنه، یه حرفا نیست. پیداست که یه چیز ساختگی پشت داستانه اینه. چون چون چیزه به عنوان توجیهی، به عنوان توجیهی برای فتوای آقایون مجبور شدن این نمونات هم خیلی بهش پروال بدن و مثلا اینا. نه بابا این حرفا نیست، اون آقایون خواهش با فتوا دادن یا دلیل دیگری شاید داشتن. اصلا شما چرا میگید نه منظورشون اینجاست که قصد شاید نه اونا میخوان بگن نه اصلا همین معاتاتی که قصد ملک میکنن نتیجه اباحه میدهد، شاید منظورشون اینه. شما چرا میگید از اول قصد اباحه طرفی نخواه قصد اباحه داشته باشن؟ کجا اتفاق میفته؟ شما مثال پیدا کردید جالب بود. چی بود؟
کتاب میدن خیلی.
چی جوری یعنی؟ چند مار دیدی تو عمرت؟ مثلا کتاب هم میدم شما استفاده کن، ولی در مقابل اون کتابی که شما میدی این اتفاق و خودت چند با این کار کردی؟ شما یه وقتی میگید من اشکال ثبوتی ندارم که میشه چنین کاری کرد، بله طرح خوب قشنگ من میخوام بگم یعنی خیلی مبتلا به جدی نیست در واقع. یک بار حالا چند بار معاتات تملیکی انجام دادی؟ میلیارد ها بار در طول زندگی ده. میخوام بگم تناسب نداره اصلا. شما در طول زندگیت نشون بده این همه ما خرید فروش میکنیم اصلا قابل مقایسه است با اون که اباحه در مقابل اباحه اصلا مطرح کردنش زشت گاهی، یعنی تناسب نداره. بله یه جای دیگه به عنوان مثلا یکی از تنبیهات یکی فرو یه جای من که میگم معاتب دو قسم است، یعنی آدم فکر میکنه مثلا چه اتفاقی افتاده، مثلا در ایران دو حزب داریم مثلا اصولگرا اصلاح طلبی چیزی باید باشن هر دو، ولی یکیشون مثلا 75 میلیون یکی دیگهش مثلا 1000 نفر اضافی که نمیشه حزب مثلا یه ضایعه. میخوام بگم این تفکیم حرفم اینه. بله بله اشکال منطقی اینجوری. خب بالاخره اینم یه فرض باید راجبش بحث فقهی بشه. خب داشته باشه حالا اومده یک کسی خواست کتاب بده کتاب بگیر، مثلا این چی میشه حکمش؟ خب حکمش اینه که کتاب داده کتاب گرفته دیگه. چی حکم؟ آقا بس اینکه ابهامی در حکمش هم نیست، خب هم راضی هم از مال هم استفاده میکنه، ابهامی در حکمش هم نداریم آخه که بخواییم حالا بگیم مثلا حکمش مهم بود، اونم نیست روشنه دیگه. حالا معلوم میشه در ادامه معلوم شیخ همین رو تفسیر میکنه. اینا که گفتم از شیخ یاد گرفتم، یعنی چون میگه در صفات الله و ربما یذکر وجهان آخران. غیر از این دو وجهی که برای معاتات گفتیم، دو وجه دیگر از معاتات گفتن. معاتات چهار وجهی داره، دو تاش اینا است که شما گفتید، دو جور دیگر از معاتات هم داریم. از این نوع تعبیر من میشه که مرحوم شیخ نپسندیده دیگه، ولی اگه قبول داشت خب میگفت چهار قسمه، یعنی این دوتا رو میخواد بگه یذکر مثل قیل قبول نداره. احدهما ان یقع النقل من غیر قصد البیع ولا تصریح بالاباحه المذکور بل یؤتی شیئا لتناول شیئا فدفعه الاخر الی. نه قصد اباحه نه قصد تملیک، اصلا هیچ قصدی ندارن. همینجوری میگم آقا من این کتابت دادم اون کتابم میدی دور بیا با هم عوض میکنن. ولی آقا شما به هم دادید منظورتون چیه؟ که اون آقا مالک کتاب شما بشه؟ نه هر چیزی راست نگرد. خب منظور چی بود؟ یعنی اون حق استفاده داشت چون نه من اینم قصد نکردم، اصلا هیچ چی قصد، من فقط می‌خواستیم جابجا کنیم با هم. میشه دیگه نه قصد تملیک نه قصد با اینم یه جور معاتا،
یه جور تصریح بده
با چون قصد بده با حالا چون تو عبارت اون آقایون بوده، یعنی تصریح نکردن که اباحه میخوام بکنیم
با قصد بکنیم نه قصد
بکنیم نه قصد بکنیم. یا من مثلا آخه نمیشه بعد اشکال شم یکم بدون قصد مگه میشه؟ مگه من هیچ قصدی ندارم، برای چی کتابم دارم میدم به آقا بی قصد؟ مثلا چیه؟ چرا دارم میدم بهش؟ حتی واقعیتش اینه که بی قصد میشه یک کر میگاهی تو بود حس دیدم که این کتاب نبرم اینجا باشه زرد که ندارم یه قصد بشه. بلی یو اوتی شیعن اینه میدم که اونه بگه. حالا اینه گرفتی منظور چیه؟ میخوای مصرف کنی؟ میخوای مال تو باشه؟ میگه نه اصلا این قصد ها اینا هیچی نمید. یه جوره از ثانی رسم دوم ان یقص ان یعمل، حالا یقصد اون مثلا معتی یا یقصد، ان یقصد الملک المطلق دون خصوص البیع. میگه قصد دارم تملیک کنم به ملک او در بیارم، نه از باب بیع، از باب ملک مطلق فقط تملیک رو قصد میکنم. چون تملیک تو هبه هم تملیک داریم، تو صلح هم تملیک داریم، تو بیع هم تملیک داریم، تو اجاره هم تملیک داریم. تملیک راه‌های مختلف از عقود مختلفی داره. میگه من که قصد کردم خصوص بیع رو قصد نکردم که بخوام بفروشم، بله قصد کردم اون آقا مالک بشه، اما این که این بیع باشه اینو قصد نکردم، یا اجاره باشه قصد نکردم که این اجاره باشه، یا هبه باشه، اصلا این چیزا رو قصد نکردم. یعنی خصوصیت یک عقد خاصی رو موقع معاتات، خیلی وقت شما وقتی میگین خریدم، یعنی از اول قصد یک نوع معامله خاصی داری، اون آقا قصد فروش داره. یه جور از معاتات یعنی که نه قصد بیع نکنن، فقط قصد تملیک داشته باشن، قصد خصوص بیع و قصد نه.
در مقابل بزن باشه.
مقابل بزن. بله دیگه اینو در مقابل هم. آچه
فرقی غیر از صلح هم میشه
شما میده؟ نه میگی. بر اساس تعریف اینا دیگه اشکالات قبلی میدونید دیگه. بر اساس تعریف مرحوم شیخ و پاسخی که از نقدها دادن میدونید تملیک اگه باز داشته باشه یک مصداق بیشتر نداره اون بیع. نمیتونید چیز دیگه قصد کنید. مثلا عنوان بیع مهم نیست. چون همین تملیک این بیع بزنه که قصد کنه خودش یعنی ماهیت بیع قصد کردی دیگه، میشه اسم که مهم نیست اسمش بیاد، چون ماهیت بیع قصد کردی دیگه، چیزی غیر از این ما برای قصد بیع چیزی بیش از این لازم نداریم. ما اصلا چیزی به اسم تملیک مطلق غیر از بیع نداریم، البته با این خصوصیت ها، یعنی که یک عینی رو تملیک کنه عوض هم داشته باشه، این ماهیت فقط بیعه. اشکال شیخ هم بشنن. پس اولی محال است، چون آدم کاری رو بی قصد نمیتونه انجام بده، بالاخره از این اعطای قصدی داره، مگر غافل، بله از آقا غافل میشه. به حواس هم نبود کتاب همون دادم به شما، میگه آقا قصد چی بود؟ میگه قصد چی؟ مثلا کتاب همون بده چون از شما این میشه، اما وقتی من ملتفتم و میدار قصدی دارم دیگه، منظوری از این کارم دارم، بی قصد که نمیشه. دومی هم که اصلا به اساس تعریف به از طرف شیخ اصلا ممکنه، چون اصلا تملیک و عینن به مالن منحصر ربه، نیازه شما خصوصیت بیع قصد کنه، همه معنا رو که قصد میکنه یعنی بیع قصد کردی دیگه، چیزی دیگه.
چنان
فتوایی بود
که گفت توجیهش
این
بوده که اون صورت
اول فتوای آقایان قدما دارن که معاتات مفید اباحه است. یعنی شما وقتی صیغه نمیخونی مالک نمیشی، فقط حق تصرف داری. اینه بعض از آقایان توجیه کردن که منظور این فتوا در جز که از اول قصد طرفین اباحه باشه نه تملیک. توجیه غلطی هم. چون منظورشون همون جایی که قصد تملیک میکنی، این توجیه درست نیست. اونا در همون جایی که شما قصد تملیک میکنی میگن معاتات مفید ملک نیست، نه این که از اول قصد اباحه داشتی. اون کسا
چیزی
که
گفته
تصریح
هم به
اباحه،
یعنی چی؟
یعنی قصد تصریح نیست؟ نه باید به اونجا برگرده، یعنی تصریح باید برگرده به قصد، چون آخه در مقابل اون معنی اول نمیشه. خب اگر قصد اباحه کنن میشه اما احد هما، تصریح که خصوصیت نداره قصد اباحه داره. خب ما اولی گفتیم که قصد اباحه دیگه میشه اما احد هما دیگه، چیز سوم نمیشه. و یرد دل اول از این عبارت ردش هم معلوم میشه اون تصریح منظور قصد. و یرد دل اوله بامتناع خلو دافع عن قصد عنوان من عناوین البيع اول اباحه اول عاریه اول ودیعه اول قرض او غیر ذلک من عنوانات الخاصه. نمیشه بی قصد باشه، بگه من هیچ قصد ندارم. عرض کردم مگه آدم غافل؟ چون آدم ملتفت بالاخره وقتی میده یه نیتی داره، یه انگیزه ای داره، انگیزه شه که بررسی کنه به یک از عقود برمیگرده. مثلا اگه داد که آقا استفاده کنه میشه عاریه، اگر داد که منفعتش ملک اون آقا باشه میشه اجاره، اگر داد که خود عین مال اون آقا باشه میشه بیع. آخه یه بیع عقدی برمیگرده، هر چی قصد کنه، خالی از قصد که نمیشه فرضش کنیم. اگر قصد داره اینو بگیره و مثلا ذمه اون مشغول به بدلش بشه، خب میشه قرض. بالاخره به این چیزی برمیگرده، یعنی من خالی از قصد که نمیتونم چیزی به شما بدم. پس اولی محال است، خلو به دافع از قصد محاله. نه اینو به عنوان یک فرضی از معاتات دارن ذکر میکنن، غافل که اسمش نمیشه معاتات. من حواسم نیست کتاب شما این از ملبخ خارجه، نه این معاتات که افراد وقتی میدن حواسشون هست، منظور اون که از ملبخ خارجه. من خوابیده بودم، فرض کنید که یک توپی دستم بود قل دادم از سمت شما، این که اسمش معاتات نیست، معاتات یعنی عمدن به شما میکنه.
نه همون
عمدیشو میگیم باطله. خب نمیشه محاله، باطله چیه؟ اصلا محاله، میگیم تحقق ناپذیره. نمیشه شما فرض کنید طرف ملتفت بود، غافل نبود، ولی قصدم نکرد، اصلا شدنی نیست. اشکال فلسفی داریم میگیریم بهش، نه اشکال فقهی. از ثانی به ما دومی هم که اون بر اساس تعریف ماست. ما اصلا گفتیم این تعریف به همینه، شما میگه تملیک قطع میکنه ولی به قطع نمیکنه، خب این همه اسمش به بود، چیزی غیر از این نبود که از ثانی به ما تقدم که تعریف به من ان تملیک بالعوضه علاوه المبادله خب هم مفهوم البه لا غیر، تملیک به عوض اگر به وجه مبادله باشه نه به وجه زمان، چون در باب قرض گفتیم که اونجا تملیک به وجه زمانه، معاوضه بین العوضین نیست، اون اونجوری جواب داده بودیم. این فقط بی، اصلا ما در غیر بی چنین چیزی نداریم، تملیک و عینن به ماله و معاوضه بین المالینه، نه بین تملیک این که بشه مثلا هبه معاوضه یا علاوه وجه زمان که بشه باید قرض، معاوضه بین المالین این طرفش هم این باشه، این فقط بیه. پس این دو وجهی که ذکر شد ما این دو وجه رو نمیفهمیم و نمیپذیریم، ما تا دو وجه بیشتر نداره، یا قصد اباحه میکنه یا قصد
تملیک.
معاوضه منظور معاوضه جو معاوضه نه 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 معاوضه این نکته دیگری داره، معاوضه بین المالین نه به عنوان فعل مصدری اصلا اینو کار نداره، این در اون پاسخی که در باب قرض گفته شد که در باب قرض این تملیک علاوه وجه زمانه، توش معاوضه‌ای بین المالین نیست، نقطه اونو میخواد زد، وجه مبادله یعنی مبادله بین المالین. خب پس الحمدلله و المنه ما تا دو حالت بیشتر نداره، چهار صورت میشد خب خیلی باید دعوا میکردیم با هم، دو صورت شد مثل چیز میمونه، مثلا چهار نفر کاندیدا بودن دو نفر انصراف دادن، حالا رد سرایت هم اونم میشه، مثلا دو نفر که انصراف میدن و دو نفر که بودن اعتماد میدادی به دور دوم کشیده میشه، مثلا دو نفر که انصراف دادن دیگه چیزی نمونده، همینا هم بالاخره دو تا یکیش انتقام میشه دیگه، مثلا دعوا کم میشه خلاص زودتر به نتیجه. نه یظهر من غیر واحد منهم فی بعض العقود، این نعم استدراک این جوابی است که دومی داریم دادیم که گفتیم تملیک به عوض فقط بیعه، میگه ظاهر بعض از فقها اینه که ما تملیکی داریم که بیع نیست، تملیک عینن به مالنه ولی بیع نیست، ظاهر بعضی از آقایون اینه، ولی خب اینو باید توجیه کنیم در جای خودش چون با تعریف ما منافات داره. یظهر من غیر واحد منهم، غیر واحد مختلف یعنی مرحوم علامه، مختلف مختلف و شیعه یعنی مسائل اختلافی بین شیعه رو شون بررسی کرده، برخلاف کتاب خلاف که شیخ طوسی نوشته بود خلاف بین شیعه و اهل سنت رو مقاس بررسی کنه، مختلف مختلف و شیعه دروس شهید اول جامع المقاصد محقق ثانی، اینا میتونید مراجعه. فی بعض العقود ظاهر از این بزرگواران در بعض از عقود، اون بعض عقود رو مثال میزنه یکی براش، کبی لبن شات مدتن و غیر ذالک، موارد مشابهی هم داره که عرض میکنم، ظاهر عبارتشون اینه که کمون تملیک المطلقه اعم من البیع، تملیک مطلق اعم از بیعه، ما تملیک عینن به مالنی داریم که بیع نیست، مثالش همین مثالیست دو که بیع لبن شاته مدتن. ببینید یک کسی هست در همسایگی شما گوسفندی داره، حالا فرض کنیم شیر گوسفند مصرف میشد، قدیم اینجور بود دیگه، جایی که مثلا حالا شیر گوسفند خیلی مثل این که خیلی مسئولیتی نداره، انگار مردم بعدشون میاد چون این پزشکا گفتن این پرچربه، اینا بیشتر مثلا ازش کله میگیرن، یعنی خود شیر خیلی مثلا حالا برای مصرفای اینجوری کله‌ای و اینا مصرف کنه، من وقتی از شیر این گوسفند میخوام استفاده کنم چند جور معامله میتونم بکنم، میگم این شیر صبح به صبح شیرش که میدوشی یه لیترش به ما بیار، خب من هر روز صبح میام یک لیتر شیر میخرم، اینجا روشنه دیگه، یک لیتر اندازه معینی داره به ملک من در میاد، 1000 تومان هم بهش میدم، اینجا دعوایی نداریم که این به این تملیک و عین به ماله نه به. یه کار دیگه هم میتونم بکنم، میتونم گوسفند رو اجاره کنم، بگم آقا گوسفندت اجاره میدی یک ماه به من، منظورم اینه که یعنی منافع گوسفند تا یک ماه مال من، هر چی که هست، هر کی منافع این گوسفنده، منظورم از منافع همون شیرشه دیگه، منافع دیگه ای که نداره، یعنی پشمش هم من نیست یک ماه، حالا چقدر پشم بیاد به درد بخوره، شیر عمدتا منافع شیر، بولش هم که مثل بول ایبل نیست، مثلا بولش من باید یالا دو
گفتا کنیش میان چکم
ارزش داره،
خیلی ارزش
نه نه ادامه ندیم دیگه بولش که نه اون بدلش آره اون ببانه کود استفاده میشه
بولش نمیشه
به ما کود استفاده شد حتی اکش عرضم به خدمت شما که یه وقت این کار این در اجاره صحت اجاره گوسفند تشکیک کردن بعد از اون گفتن اجارش معلوم نیست درست باشه به خاطر اینکه در اجاره مراد از منافع باید قابلیت اون هم اون شی باشه نباید این باشه شما نمیتونید درختی رو اجاره کنید به این معنا که میوه‌هاش ملک شما بشه مثلا اگه درخت اجاره کنید که زیر سایه‌اش بشینی اجاره درست اگه اون منفعت و علی مسئول بشه یعنی اون منفعتی که در اجاره به شما میده نباید خودش عینیت داشته باشه باید یک چیز انتزاعی باشه قابلیت این باشه مثل قابلیت دال سکنا مثل قابلیت العبد للکتابه اما اگر اون منفعت خودش یک عینه مثل ثمار ثمره که منفصل میشه از او اینجا اجارش بعضی گفتن باطل بعضی گفتن درست حالا اگر این آقا چیز کرده واجه بی به کار برده اصلا واجه اجاره گفته تا یک ماه شیر گوسفند ازت میخرم اینجا مسئله پیچیده تر از حتی اجاره هم هست این گفته میخرم ولی معلوم نیست چی رو میخره که چون مقدار شیر یک ماه من چقدر شیر میده در طول یک ماه مگه میتونیم این یه چیز نیست کارخونه ای نیست که مثلا روز اینقدر تولید کنه که یه روز مثلا نیم لیتر تولید میکنه یه روز یک لیتر یک دو لیتر چه میدونم حالا بالاخره بالاخره نوساناتی داره بسته به این نوع غذایی که میخوره مثلا مریض نشه تو یک ماه چون چه میدونه چه شیه حالا وقت شیر دوشیده رو میخوایی میگه وزن کن من بده این که لبن شات رو به عنوان یک مدتی من بخوام این چه جور عقلیه شما بفرمایید این بی اجاره است چیه میگه آقا شیر گوسفند تا یک هفته ازت خریدم این چیه الان چه جور عقدی است؟ اگر بگید بیعه اگر بگید بیعه این بیعه باطله باطل قراری است تمام بیعه های قراری عادتا معلومه شما یک جعبه اینجاست حدودی میدونی چنده دیگه مگه نمیدونی لاغت فروشنده رو خبر میده بگه آقای خورما میگه معمولا نیم کیلو توش هست
دیگه نمیشه
بس کرد نمیشه همین ولذا باطل باید ولذا فتوا بدید ایو هنناس اول بدوشید بعد معامله کنید چی شیر تا یک هفته چه معامله یه مثلا
اجاره
اگه اجاره است خیلی میگن من خرید یا شیرش خریدم اصلا به ذهنش هم خطور نمیکنه که گوسفند الان گوسفند اجاره کردم میگه شیرش رو رفته خریدم از اون اصلا قصد اجاره نداره طرف شیر رو میگه خریدم اون میگه به تو که لبن هاز شاد من میگم قبل تو اصلا بس چیز نیست اجاره نیست اصلا یعنی قصد طرفین واقعا خرید فروش شیره میگه بعد ببینیم به واسه روایت داریم که این درسته فتوا هم داریم این درسته خب این آقایینی که خودشون میگن به یه قراری باطله این چیه این اسمش بعضی البته تو ظاهرشون اینه که این یه جور تملیکیه ولی بی هم نیست اجاره هم نیست اجاره نیست چون قصد نکردن بی هم نیست چون به قراری باطله یه جور تملیک خاصیه پس پیداست که اینا یه نوع تملیکی در خارج از محتوای بی هم معتقدن که این حرفو میزنن اینو بعد در جای خودش معمولا چه خاطر بعد بحث میکنه راجبش که این نمیشه مثلا باید حرفی راجبش بزنیم اما ظاهرشون اینه دیگه پس از این نوع حرف زدنشون که میگن این بی نیست با این حال تملیک صحیحه معلومه شما تملیک غیر از بی هم داریم اینقدر از عبارتشون در میاد سلف بی سلف بی سلف هم باید مقدار معلوم کنه نمیتونی بگی که مثلا نه باید دقیق باید یک ذره بالا پایین داشته باشه سلفت باطل باید دقیق بگی مثلا 100 لیتر شیر حتی اگر اینجور میگن بگی 100 لیتر شیر از این گوسفند تا این مدت یک ماه میگن این باطل چون معلوم نیست تو یک ماه این 100 لیتر رو بده باز باطل میشه
شما الان جعبه خورمه ها رو که نمیدیشم
من نمیخرم میگم بکش طرف میگه که چیزه طرف میگه آقا اینو وزن حدود نیم کیلوس میگه حالا برام بکش مرمر مهم نیست که 400 گرم باشه میخرم ازت ولی وزنشو بدونم
خواهی ببینیم
کالا در عرف جز مکیل یا موزون. خورما الان در عرف ما اگر موزون باشه کالای وزنی محسوب بشه، نه این باطله، کمان که عرف اینه که این وزنیه. حبوبات اینا همه در عرف ما همه شون وزنیه،
بسته میخوریم
بسته با وزنش معلوم باشه. همش نوشته، مگه غیر قانونی باشه؟ یعنی اونی که میخواد مجوز فروش بگیره امکان نداره ننوشته باشه. حتی چیز مثبت منفیش هم نوشته، مثلا 900 گرم به اضافه مثبت 5 گرم.
من دستگیر دارم، من راستن بهم دیدم من خونه ها دستگیر ندارم.
نه اون فرق میکنه، عرف روستاها رو قبول دارم. الان در عرف های شهرنشینی اینجوری، روستاها خیلی از اینایی که ما تو شهر وزنی معامله کنه اونا کیلی معامله میکنن، اینا قبول دارن.
خودشون کیلویی میفروشن. من رفتم تبلیغ اونجا. یعنی خودشون این جعبه‌ها رو مقوا رو می‌خرن میارن تو خونه خرما رو که می‌شینن اینا رو
کیلویی میفروشن. خرما بعد
آره کیلویی میفروشن. همون جعبه ها رو ما تو شهر جعبه‌ای می‌خریم.
همه اشتباه دیگه. تو خرما اصلا وزنیه. خرما. اینا برای راحتی کارشون وزن نمی‌کنن. تنبلیه.
حاجاتم
اونم
پوشه
اگر بودم چیه مثلا اینجا چیه کلاسی میگن اونو بعض کرده حتما اتباع اینا که جدا میکنن، چون قبلا مثلا میگه 5 کیلو من کیلو جدا کردم، نه اینکه همینجوری رو حساب حجمش. هرگز هم چیزی تو عرف نیست، این چیز خیلی عجیبی اگه باشه. اینایی که در عرف انجام میدن مثلا تای بارش مونده برای که افراد نگه دستیر نگه چی 5 کیلو سیب زمینی اینا جدا میکنه آماده است، میگه آقا میخوای اونا آماده رو بده بده مثلا 5 کیلو از وقت کشید ولی میکنه اونا. شاید بگیم حالا ممکنه یکی بگیم آقا اینم بیعه که قرار معقوف به دلیلی، مثلا شاید همین رو بگیم. معمول شیخ اینو بعدا بررسی میکنه زیر بار نرفت، میگه ظاهر اونا اینه، اما نگفت من قبول دارم حرفشونه، که توجیه میکنه. ثم ان المعروف بین علمائنا فی حکمها، حالا این سراغ حکم معاتات، آیا معاتات عقدیست صحیح شرعی یا نه؟ ایشون میفهمان که معروف بین علماء ما در حکم معاتات این استش که معاتات مفید اباحه تصرف است. آنچه که معاتات نتیجه میدهد این استش که شما حق دارید مصرف کنید اما مالک نمیشی. این معروف بوده بین فقهای شیعه. این که من میگم متقدمین منظورم اینه که یعنی بعد از زحمات شیخ انصاری این داستان منقلب شده، امروز اصلا معروف برعکسه، امروز معروف بین فقهای شیعه این استش که مالک میشوی. اما اونی که شیخ باش مواجه باشه بوده مال قبلیای خودشه، تا زمان شیخ معروف این بوده که این مفید اباحه هست. نه چه ربطی داره؟ و یحصل الملک به طلب احد العینین، البته اینو معتقد بودن اگر یکی از دو عین تلف شد طرف دیگر اون یکی رو مالک میشه، اینم فتوا میدادن. مثلا شما میرین معاتات میکنی سیب میخری 1000 تومان پول میدی، تا مادامی که سیب هست اون آقا 1000 تومان مالک نمیشه، به محض اینکه سیب خوردی اون 1000 تومان مالک میشه از این به بعد. این فتوای آقایون بود. گاز تلف شد دیگه، خوردیش اون مالک میشه. ما الان داریم فتوا نقل میکنیم، حالا به چراش باید برسیم دیگه. چرا برادر من چرا اینو باید بپرسیم؟ و عن المفید
جایی قبل از
اباحه تصرف داره، اما به حالا اونو بعد میرسیم. طبق فتوای شیخ انصاری نه، چون وقتی میگیم تصرف دو جور تصرف داریم، یه تصرف تکوینی داریم یه تصرف اعتباری. من این سیبی که دستمه میتونم بخورمش، نمیتونم بفروشمش چون ملک دیگریه، من که نمیتونم ملک دیگری بفروشم، من اجازه مصرف داد این مصرف یا مصرف تکوینی، اونم این پولو میتونه مصرف تکوینی کنه، مثلا تو جیبش میذاره این معصیت نیست، مثلا از جیبش برمیذاره میذاره اون جیبش باز این حلاله، اما بخواد باش معامله کنه نه، چون ملک مردم با ملک مردم نمیشه معامله کرد. بله اینم این نکته با توجه داشت که تصرفات تکوینی مباح میشه اما تصرفات اعتباری گیر میکنه در نظر این آقایون. من بعدا هم ندارم سیب، یعنی اینایی که عمده میخرن و خرد میفروشن اینا حق فروش ندارن چون عمده رو معاتاتی خریده مالک نیستن. این خراب میشه، یه اوضاعی به بار میاد. یک
میگفتن
نه دیگه لوازم نمیتونم میگم که اصلا فتوا اونقدر فتوای عجیبیه که بعضیا گفتن اینا منظورشون معاطات معمولی نیست، منظورشون معاطاتی که از اول طرفین قصد ابهام داشته باشن. اونم که اتفاق نمیفته، پس این معاطات معمولی مالکیت مشکل حله، یعنی مجبور شدن اینجور توجیه کنن. خیلی حرف عجیبی بود از اینا دیگه. حالا و بعض العامه یعنی مفید، خدا رحمتش کنه، ما خیلی جاها دیدیم که از مفید رسیده به شیخ طوسی، دعوا بوده در اون زمان بین شیخ مفید و شیخ طوسی، بعضی ها همه دفتر شیخ طوسی شدن، اون شده معروف به نشیه، ولی تو اون زمان بین این دو بزرگ دعوا بود. اونا به اعتمادی که به شیخ طوسی داشتن مثلا اومد تا زمان مرحوم علامه شهیدن، ولی اینا فکر کردن نه حرف مفید خیلی بد نبود، مثلا دوباره دازه یه دوره اصلا تسلط مثلا فکری مرحوم شیخ طوسی تا قرنها حس میشه. ولذا اختلافات و نزاعاتی که در زمان خودش مثلا موقع دعوا بوده بین دو گروه و بعدی ها تبدیل میشه همش میچربه به این سمت، مثل اون سخنانی که طرف زنا میفتاد قش میکرد وسط دو روزه و همیشه طرف زنا میفتاد که آقا تو قش میگو چه همیشه اون کنی بار نیم بردی آقا ما حالا اینا مثلا مشهور همه طرف شیخ طوسی قش میگه آقا یه بار هم یه بار قش کنه چی نیست؟ چرا دیگه اباحه هر کی خودت کسیم داری اون اباحه مشکل نداره، اینقدر سخیه نبود اصلا، قدیم خیلی با هم مهربان بوده. و انا المفید و بعض العامه، همه عامه که شما پوششون میدید گاهی که نباید این کار بکنید، کل قولو به کونه ها لازم هستن کلبه، پس تو درست اینه که مرحوم مفید گفته بعض از عامه هم درفتارش بودن، فقهای بعدی شیعه هم فهمیدن اشتباه کردن رفتن دنبال شیخ طوسی و مفید ادعا میدادن. مثل بی منظور از بی صیغه ایست، کلبه یعنی کلبه صیغه ای، مفروض ذهنی اینا چونه که بی صیغه ای بیه، میگه اینم مثل بی، یعنی اون مثل چجور بی صیغه ای میخونی ملک میاد، اینم ملک میاد، ازشون بپرسی میگن نه اینم نون منال بی، ولی وقتی میگن بی منظورشون بی صیغه ای. چجور در بی صیغه ای مالک میشید؟ در معاصات هم مالک میشید، عقد لازم هم هست، اصلا هیچ فرقی نداره، انشاش فرق
لازم در مقابل اون جائز نیست؟
نه لازم جائز هست، ولی کدوم در مقابل کدوم جائز؟
یه لازم و جائز، یه لازم و جائزه در مقابل لازم
میدونم، یعنی هم ملکه که ملکه، ملک نیاد که من نداره، هم ملکه هم ملک لازمه در مقابل ملک متزلزل که خواهیم اومد که محقق ثانی توجیه کرده این آقایون قدیمی ها که میگفتن اباحه، منظورشون ملک جایز بود، اصلا منظورشون اباحه نبود، توجیهات از اونهای بالا میرسیم بهش، اینو گفتن اصلا ملک و لازم هم هست. و ان العلامه رحمه الله فی النهایه، علامه میدونید که نه مقلد شیخ طوسی بوده نه مقلد شیخ مفید، یعنی خودش برای خودش کسی بوده واقعا اینجوری، یعنی تحت تأثیر فقاهت شیخ نیست، یعنی صد و ایشون اصلا شکون به عبارتی بوده، قبل ایشون محقق هم نه ابن عزیز فرق میکنه، تو زمین شیخ طوسی بازی میکنه، فقط جرأت اشکال داره، اینا حالا بعدا آشنا میشه دور، ولی نه اینا کلا اصلا به هم ریختن داستان. و ان العلامه فی النهایه احتمال و کونها بیعن فاسدن فی عدم افادت حال اباحت تصرف، علامه خیلی حره میگه آقا اگه شما قبول ندین به صحیحه دیگه این اباحه اینا چیه؟ خب این باطل مفید هیچی نیست، نه مفید مل نه مفید اباحه، ببینید یا شما اینو به صحیح میدونید خب بگید عقد لازمون ملکیت میاره، اگه معتقدید که در به صیغه شرطه خب به لوازمش پایبند باشید دیگه، بگید این مفید ملک نیست هیچ، مفید اباحه هم نیست اصلا، غلطه باطله، فقط صاف میدید بر اساس قواعد. چرا مثلا احساس کرده اونا از باب ناچاری گفتن خب این بی باطله، از طرفی هم بگیم باطله که مردم اینا میدونن بر اساس معتاد همون زندگی ها میشه حرام، در حرام گفتن خب لااقل یه اباحه تصرفی بیاد مثلا حرمت بیرون میشه، میگه نه دیگه وقتی شما احساس میکنید این بی فاسده به لوازمش پایبند باشید بگید این مفید اباحه هم نیست و مردم رو تشویق کنید به اینکه صیغه بخونن، بیا اگه باطله خب به لوازمش پایبند، این حریت مفهوم علامه مثل داستان آب چای، خب مگه میشه گفت معتاد باطله؟ علامه جان این به این سادگی نیست، میگه من نظرم اینه دیگه، این احتمال رو داده، احتمال داره که معاتات در حد احتمال، یعنی خودش جازم نبوده که معاتات یک بیع فاسدی باشد، در این که حتی مفید اباحه تصرف هم نیست، هیچ اثری ندارد، نه ملک لازم، نه ملک جائز، نه اباحه، هیچی.
فی متعلق
کجا؟
فی متعلق کجا؟ سبت فی؟
فی در واقع نه تفسیر، آره مال این فاسدنه، فاسد است در چی؟ یعنی از چه جهت داره تفسیر میکنه که فاسد است، در این که اصلا مفید ملک هم مفید اباحه هم نیست. خب این بحث ادامه داره که در جلسات دیگه.